کردیم. محور بحث معرفت دینی بود. عرض شد که در بحث معرفت دینی یکی از مباحث مهم این است که ببینیم آیا معرفت دینی در مرور زمان رو به تکامل است یا رو به تناقص و ضعف و کاستی. در این زمینه دو نظریه میتوانه بشود. ابتداءً یکی این که بگیم معرفت دینی رو به تکامل میرود و دلیل این تکامل هم تأثیر کمال آفرین علوم عصری و علوم بروندینی است. نظریه معرفت دینی رو به ضعف، کاستی و تناقص، این هم برای خودش ادله‌ای داره. حالا من اشاره خواهم کرد. قول سوم و یا تئوری سوم در اینجا می توان این باشد که قائل به تفصیل بشویم. یعنی چه؟ بگیم که چنین نیست که ضرورتاً معرفت دینی در اثر علوم بروندینی رو به تکامل برود و این تکامل یک امر قهری باشد، و همچنین چنین نیست که معرفت دینی ما به مرور ایام و گذشت زمان قهرن رو ضعف و کاستی باشد و ما روز به روز سقوط بکنیم و تناقص در معرفت دینی پیدا بکنیم. این هم قهری نیست، قائل به تفصیل می شویم. میگیم ممکن است معرفت دینی در ارتباط با سایر علوم و معارف رو به کمال بره، ممکن است رو به ضعف و کاستی بره. پس این است. قبلا هم اشاره کردم که بعد قائل شدن به اون تئوری اول که معرفت دینی ما قهرن رو به کمال می رود چون علوم بروندینی رو به تکاملن و اینا قهری می گذارن در معرفت دینی و معرفت دینی ما رو به کمال می برن. کسانی که قائل به این تئوری شدن فکر کردن همین یک تئوری در عالم تئوری ها مطرح است. ما عرض کردیم که این چنین نیست. در طرف مقابل هم قائل داریم که گفتن معرفت دینی با رشد علوم رو به سقوط و کاهش و ضعف می روند. آقای اوگوست کونت مفاد حرفش همین بود، گفت هرچه علم بپیچد خدا و دین و عقاید مذهبی و دینی اینها رو به ضعف می روند. هرچه علم به پیش می رود خدا بیشتر عقب نشینی می کند. وقتی میگه خدا بیشتر عقب نشینی می کند، یعنی معرفت های دینی که در ادیان مطرح می شود اینها بیشتر عقب نشینی می کند. پس هر دو طرف قائل داره. اما ما می خواهیم بگیم تئوری سوم مورد قبول ماست. یعنی این چنین نیست که ضرورتاً معرفت دینی رو به کمال باشد یا ضرورتاً رو به کاهش باشد. حالا در اینجا ما دو تا بحث رو باید از یکدیگر تفکیک کنیم. یک بحث عقلی تحلیلی داریم و یک بحث نقلی. بحث تحلیلی عقلی به نظر میاد که ما رو به این نتیجه میرساند که قائل به تفصیل باید بشیم. یعنی عقل میگه که امکان این که معرفت دینی شما در پرتو علوم بروندینی تکام یا تناقص پیدا بکند، هر دوش امکان داره. عقل میگه این هر دو ممکن است. اگر علوم بروندینی، اگر فیزیک و شیمی و به طور کلی کیهانشناسی، جهانشناسی ما، انسانشناسی ما، جامعه شناسی ما، روانشناسی ما، اینها که روابط ارضی پدیده‌ها رو گفتیم برای ما تبیین میکنن، اینها ما رو غافل نکنن از اون رابطه طولی موجودات با مبدأشون، این معناش این است که علوم غیر دینی هماهنگ با دین در خدمت دین ما رو به خدا و الهیات رهبری کنن. این ترابط علوم بروندینی با معارف دینی تکامل آفرین خواهد بود. نمونه های این نوع معرفت رو نسبت به عالم و آدم هم ما دیده ایم و داریم. بسیار از دانشمندان هستن، اینا در رشته های مختلف علوم بروندینی مطالعه میکنن، اما هرچه بیشتر مطالعه میکنن ضعف بشر را بیشتر پی میبرن، به جهل انسان بیشتر واقف میشن، به نیاز انسان به یک مبدأ ماورایی بیشتر واقف میشن، دینشناسیشون قوی تر میشه. این کتاب اثبات وجود خدا به قلم 40 تن از دانشمندان ترجمه آقای احمد آرام حرفش همین. اینها 40 نفر از دانشمندان رشته های مختلف فیزیک و شیمی و ریاضیات و مکانیک و برق و فیزیولوژی و سایر رشته ها هستند، ولی خودشون میگن که ما هرچی بیشتر در این علوم غور میکنیم بیشتر به الهیات راه پیدا میکنیم و لزوم اعتقاد به مبدأ را بیشتر درک میکنیم. خب پس ببینید، مطالعه در علوم بروندینی میتواند در تکامل معرفت دینی مؤثر باشد اگر این چنین به سراغ علوم بریم. عکسش هم هست، از نظر عقلی این امکان دارد که ما وارد علوم بشویم، هرچه فیزیک بیشتر میخوانیم، روابط بین پدیده‌های فیزیکی رو بیشتر کشف میکنیم، در این پدیده استقلال ببینیم، غنا و بینیازی از مبدأ را ببینیم. این معناش این است که خدا را کم کم میذاریم کنار، میگیم آقا عالم مثل یک ساعتی است که خودش کوک شده، این چرخنده اون چرخنده را میچرخوند، این فنر اون فنر را، جای برای خدا نیست. پاسکال این چنین نگاه میکرد به عالم طبیعت. اینم یه نوع نگرش است، اینم یه نوع عرض میشه دانش تجربی است، اینم یک نوع نگرش به علوم بروندینی است. پاسکال میگفت عالم مثل یک ساعتی است کوک شده و خودش کوک داره، این کرات و منظومه ها با یک دیگر یک نوع نسبتی دارند و یک سری روابطی بینشون برقرار است که همدیگر رو حفظ میکنن، دیگه نیازی به خالق نیست، نیازی به عالم. اینم یه نوع نگرش به علوم است. این نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش ضعف معرفت دینی میشود، تناقص معرفت دینی میشود، نه تکامل. عقلا ما وقتی وارد بحث میشیم میگیم هر دو صورتش متصور است. حالا یه مقدار تعبیر رو فنی تر کنیم. وقتی ثبوتن ما بحث رو مطرح میکنیم که آیا علوم بروندینی در علوم دروندینی چه تأثیری دارن، مثبت است یا منفی، تکاملی است یا تناقضی. ثبوتن میگه هر دوش متصمد. عقل میگه که میتواند تأثیر مثبت داشته باشه، میتواند تأثیر منفی داشته باشه. اما در مقام اثبات، در مقام اثبات، حالا وضعیت فعلی الان چطور است؟ این رو وقتی میایم بررسی میکنیم باید بیایم سراغ واقعیات خارجی، ببینیم آیا نتایجی که ما از معرفت دینی انتظار داریم، مثلا در یک جامعه دینی مثل ایران، در یک جامعه دینی مثل عربستان، در یک جامعه دینی مثل فرض بفرمایید امریکا، البته اونا دینشون با دین ما فرق میکنه ولی جوامع دینی هست، با جوامع لائیک تفاوت میکنه، با جوامع کمونیستی و سوسیالیستی که اینها اصلا به دین و معتقدات دینی اعتقادی ندارن فرق میکنه. در مقام اثبات باید بیاییم ببینیم اون نتایجی که از معرفت دینی ما انتظار داریم در یک جامعه، آیا اون نتایج محقق شده و آیا اون نتایج رو به افزایش است، رو به کمال میره یا رو به کاهش. این در مقام اثبات. برای اینکه ما به نتیجه برسیم در مقام اثبات، عرض کردم باید بیایم واقعیات خارجی رو رصد کنیم، بررسی کنیم، ارزیابی کنیم و باز برای اینکه اینجا به نتیجه برسیم باید یک تفکیکی هم در ادیان انجام بدیم. ما وقتی بحث معرفت دینی رو میکنیم، منظورمون از معرفت دینی کدوم دینه، معرفت به کدوم دین، دین اسلام رو میگیم، دین مسیحیت رو میگیم، دین یهود رو میگیم. وقتی بحث میکنیم که معرفت دینی در اثر علوم بروندینی کمال پیدا میکنه، مقصودمون همه ادیان است یا بعض ادیان؟ اون بعض ادیان کدام دین است؟ دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهود یا حالا مثلا دین دیگری؟ و یک نکته دیگری که در این بحث باید روشن بشه تا ما به نتیجه بتونیم برسیم این است که معرفت دینی خواص یا عوام، این هم خودش یک سوال است. الان ما در جامعه خودمون خب همه مردم میگن ما معرفت دینی داریم، یعنی یک معرفتی از دین، یک شناختی از دین داریم. خب معرفت دینی خواص با عوام فرق میکند. معرفت دینی علما، فقها، اسلام شناسان، درس خونده ها، تحصیل کرده ها فرق میکند با معرفت دینی عوام. وقتی میگیم معرفت دینی رو به کمال میرود در اثر علوم بروندینی، معرفت دینی خواص رو میگیم یا عوام رو میگیم؟ این هم باید روشن بشه. تا اینجای بحث مبتنی بر نقل نبود. حالا من یه مطلبی هم مبتنی بر نقل عرض می کنم. البته اینا می دونم جای سوال داره و جای بحث داره، حالا انشالله در جلسات آینده بیشتر بهش می پردازیم و جوانب رو باز میکنیم. خودم توجه دارم که تو این جور مباحث ما نباید سراغ نقل برویم، چون بحث معرفت شناسی بحث فلسفی است، بحث اپیستمولوژیک است. ولی حالا اگر بحث رو بیاریم تو دایره دین اسلام و اگر بحث رو بیاریم توی مذهب تشیع، یعنی معرفت دینی شیعیان را بحث کنیم، خود به خود بحث ما یک مقداری با نقل هم ارتباط پیدا میکنه. حالا من منظورم این است که توجه دارم به این که توی بحث فلسفی ما نباید به بحث نقلی بپردازیم، ولی خب حالا فرض میکنیم داخل پرانتزی داریم بحث رو مطرح میکنیم، اینم یه جنبه از بحث است. قبلا هم اشاره کردم که ما در روایاتمون داریم که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، مردم میان میگن که این حضرت مثل که اتا به دین جدید، یأتی به دین جدید، در روایات ما آمده ایم. وقتی امام زمان علیه السلام میان حقیقت دین را برای مردم بیان میکنن، مردم میگن این گویا دین جدیدی است. خب وقتی مردم به امام زمان میگن شما دین جدید آوردید، منظور از این مردم عوامن یا خواصم داخل این مردمن؟ قیدی نداره اینجا، خواصم میگن این دین جدید است. البته یک افراد استثنایی هم هستند، مثلا اصحاب خاص امام زمان، حالا 313 نفر یا بیشتر یا کمتر، اینها افرادی هستند که اصحاب خاصند، بله ممکن است اونها نگن که این دین امام زمان دین جدیدی است. اما از روایات برمیاد که دینی که حضرت میان تبیینش میکنن طوریه که عموم میگن که این دین جدید است. یعنی چی دین جدید است؟ به نظر بنده تحلیلش این است که در مرور زمان ما انقدر از حقیقت دین فاصله میگیریم که وقتی امام زمان اون دین حقیقی را می آورن، ما خیال میکنیم این دین جدیده، در حالی که اونی که امام زمان آوردن دین جدید نیست، اون دین اصلی است. ما معرفت دینیمون ضعف و کاستی و نقص فراوانی پیدا کرده که حالا اون حقیقت را وقتی میبینیم عرض میشود که میگیم که این دین جدید است. مثل کسی که برادرش 15 سال اسیر بوده در عراق، و این عکس برادرش رو در 15 سال قبل فقط دیده، خود برادرش رو دیگه ندیده، بچه بوده. برادرش رفته بعد از 15 سال که آمده، این بچه کوچک میگه من که اینو نمیشناسم، این برادر من نیست، من فقط یه عکسی از 15 سال پیش این میدیدم، این الان با اون خیلی فرق کرده. نه، اون فرق نکرده، اون برادر برادر اصلیه. تصور ما از این برادری که 15 سال اسیر بوده غلط بوده تو ذهنمون، حالا باید اون تصورمون رو درست کنیم. نه، این همون خودشه. وقتی امام زمان علیه السلام میان، دین حقیقی پیغمبر رو میگن دیگه، علل فرض دین پیغمبر رو میگن، دین غیر پیغمبر که امام زمان نمیگوید که. وقت مردم میگن این دین جدید. داخل این مردم علما هم هستن، این فقها، متکلمین، حکما، اینا میگن این دین جدید است. این یه نتیجه برای ما دارد و این است که پس معلوم شه در مرور زمان ما معرفت دینیمون یک کاهش پیدا میکنیم، نه رو به تکامل میرم. اگر رو به کمال میرفت که وقتی امام زمان دین حقیقی رو می آورد، میگفتیم ما خودمون میدونستیم تقریبا ما به همین دینی که شما میخواید بگید دیگه داشتیم نزدیک میشدیم، حالا شما آمدید و کاملش رو برای ما عرضه کردید. بر اساس این روایاتی که داریم ما میتوانیم بگیم که پس معرفت دینی ما رو به کاهش داره میره. همه، البته ما تلاش خودمون رو میکنیم، یعنی علما باید تلاش خودشون رو بکنن که به معرفت حقیقی نسبت به دین برسن، اما هرچه تلاش میکنیم به اون حقیقت دین نمیرسیم، بلکه ازش کهنه دور میشیم. حالا این چرا دور میشیم رو عرض میکنم. چرا داریم دور میشیم از اون حقیقت دین؟ این چراش باید روشن بشه. پس این مطلب رو داشته باشی که بر اساس نقلیات ما میتوانیم بگیم ما در معرفت دینی رو به کاهش داریم میریم. بله، اما نکته‌ای که من می‌خواستم عرض بکنم این است که چرایی این کاهش معرفت دینی را می‌توانیم به این شکل تبیین کنیم. از کجا می‌فهمیم که ما این معرفت دینیمون رو به کاهش است؟ من اینجا از یک روایت استفاده می‌کنم که همتون شنیدید. ببینید این روایت معروف است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من فقط و فقط مبعوث شدم برای تتمیم مکارم اخلاق. انما ادات حصر است. یعنی فلسفه بعثت چیه؟ مکارم اخلاقی. فلسفه دین چیه؟ مکارم اخلاقی. فلسفه در واقع ارسال رسول و انزال کتب چیه؟ مکارم اخلاقی. خب معرفت دینی حقیقی باید برای ما همین مکرمت‌های اخلاقی رو بیاره. اگه ما یک معرفت‌هایی داشته باشیم اسمشو بذاریم معرفت دینی اما نتیجهش مکارم اخلاقی نباشد، این بر اساس این روایات معرفت دینی نیست، چون دین آمده برای مکارم اخلاقی. خب حالا سوال، آیا مکارم اخلاقی الان در جامعه ما روز به روز رو به افزایش است یا رو به کاهش؟ در دنیای امروز آیا مکارم اخلاقی رو به افزایش است یا رو به کاهش؟ البته می توانیم بحث رو تفکیک کنیم، یه وقت در دنیای معاصر بحث می کنیم، یه وقت در جهان ادیان بحث می کنیم، یه وقت در جامعه خودمون بحث می کنیم، جامعه مسلمان ها بحث می کنیم، بعد می آییم توی جامعه شیعه، جامعه خودمون ایران. اینا همش می تونه از یک دیگر تفکیک بشه، ولی به طور کلی بنده احساسم این است در مقام اثبات وضعیت خارجی نشان می داد که انسانیت از نظر مکارم اخلاقی داره رو به کاهش میره. دنیای امروز از نظر مکرمت‌های اخلاقی رو به کاهش میره. شواهد و قرائنش هم زیاد. حالا همینجا یک نکته رو من عرض بکنم. امام زمان را که ما معتقدیم، امام زمان را چه لقبی براش در روایات ما آمده و ما او رو به عنوان چی میدانیم؟ به عنوان منجی. میگیم یملع الله به الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. امام زمان علیه السلام را همه ما تلقیمون این است که یک مصلحی است، یک منجی است، میاد عدالت کبرا برقرار میکند. عدالت از مقولات عقل عملی است، نه از مقولات عقل نظری. یعنی ظلم و جور عملا اونقدر در دنیا زیاد می شود که عالم احتیاج به یک منجی پیدا می کند. اون منجی امام عصر است. البته این منجی رو که ما میگیم سایر مکاتب و ادیان هم قائلن. بنده نوشتجات زیادی دارم دال بر این که در مذاهب و ادیان دیگه هم اعتقاد به منجی هست و کتابایی هم در این زمینه نوشته شده. اعتقاد به منجی مخصوص ما شیعیان یا مسلمان ها نیست. حتی همین سربها، مقیم سربستان عرض می شود، اینها معتقدن شخصی به نام، بله اگر اشتباه نکنم، میلوشویچ، یه همچین اسمی دارن، اون منجیست، مثل همین مهدی موعودی که ما میگیم، اونا هم اعتقاد دارن که ظهور خواهد کرد و عدالت رو در کل جهان برقرار میکنه. حالا یه فیش های زیادی بنده دارم توی این زمینه، الان همش در خاطرم نیست. ما معتقدیم عالم از نظر عملی، از نظر رفتار به یک سمتی می رود که عاقبت ظلم و جور دنیا رو فرا می گیره، احتیاج پیدا می شود به یک منجی که بیاد عدالت کبرا رو از نظر عملی برقرار بکنه. خب حالا به نظر بنده میاد که این همین حرف در معرفت هم هست، یعنی در مقوله عقل عملی تنها نیست که ما احتیاج به منجی پیدا میکنیم که بیاد یک کسی عدالت را، حسن را در رفتار و سلوک انسانها برقرار بکنن. فقط منحصر به این نیست، معرفت ما هم، یعنی بینش های ما، شناخت های ما، درک ما هم رو به ضعف میرود، احتیاج به منجی داریم. اون منجی هم عدالت کبرا را برقرار می کند، هم معرفت کبرا را. الان انشالله سوالتون هم مطرح بکنم. ببینید چون بین مقولات عقل عملی با مقولات عقل نظری هم رابطه است، چطور می شود که دنیا پر از ظلم و جور می شود؟ تا معرفت دینی انسان ها کاهش پیدا نکند، عمل و رفتار دینیشون که کاهش پیدا نمی کند که. بین این دوتا رابطه مستقیم برقراره. چطور می شود که دنیا پر از ظلم و جور می شود؟ می شود بگیم معرفت دینی مردم بالا رفته ولی ظلم و جور زیاد شده. اگه معرفت دینی بالا می رفت که ظلم و جور زیاد نمی شد که. پس معلوم شد این که دنیا رو ظلم و جور میگیرد، یملأ الله بالارض قسطاً و عدلا بعدما ملأ الظلم و جورا، این مال کاهش معرفت دینی است. معرفت دینی مردمان، حتی مسلمان ها، حتی شیعیان، کاهش پیدا میکند. در اثر کاهش این معرفت دینی ظلم و جور زیاد میشه، مردم بر یکدیگر ستم میکنن، قتل و غارت و کشتن و کشتار و اینها فراوان میشه، احتیاج به منجی پیدا میشود. بنده میخوام عرض بکنم که پس بین کاهش عدالت و فراوان شدن عمل غیر دینی، چون ظلم عمل غیر دینی است، سلوک غیر دینی است، رفتار غیر دینی است، بین افزایش عمل غیر دینی و معرفت غیر دینی رابطه مستقیم برقراره. چون معرفت دینی ما رو به کاهش می رود، ظلم و جورم فراوان می شود. پس از دیدگاه نقلی اگر بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، می توانیم این رو مطرح کنیم که آقا بر طبق نقلیات ما معرفت دینی ما رو به کاهشه، رو به ضعفه. برای همین هم هست که در آخر زمان، عاقبت الامر، احتیاج به یک منجی داریم که اون منجی میاد هم از نظر عملی عدالت را به ارمغان می آورد، هم از نظر معرفتی معرفت حقیقی به دین را به ما ارائه می کند. لذا این تئوری که بعضی میگن آ معرفت دینی ما رو به کمال است، رو به افزایش است، رو به تکامل است، در اثر تکامل نقص معرفت دینی است. پس معلوم شد ما رو به نقص می رویم نه رو به کمال. شما سوالی داشتید؟ بله. حالا کیش رو ما دقیقا نمیتونیم بگیم، ولی سیر کلی میتوانیم بگیم این شکلی بوده، به این شکل است. چون توی مسائل تحلیلی عقلی دیگه خیلی زمان مشخص، مکان مشخص، جزئی کاملا مشخص رو نمیشه بیان کرد. بله. حالا عرض میکنم، اولا یه نکته در اینجا هست که ما معرفت معصومین رو جدا میکنیم. اونا معصوم هستن، اونا علمشون به دین با شهود حضوری است، نه با معرفت حصولی مفهومی. اونا با درس خوندن و اینها که عالم به دین نمیشوند. بحث ما در این معرفت هاست، معرفت دینی حصولی، و این از زمان بعد الائمه ما میتوانیم بگیم شروع شده. بعد الائمه، بعد عصر حضور ائمه، میشه از زمان غیبت، غیبت صغرا. اما اینکه یأس میاره، خب حالا بیا برد چی میشه مثلا؟ بله، حالا اجازه بفرمید تا من اینا رو یک کمی ریستر و همچین حلاجی شده تر عرض بکنم. ببینید، این که بفرمید یأس میاره، اشکال به یک بحث و تحلیل معرفت شناختی این نیست که یأس میاره، یعنی این اشکال فنی به یک بحث تحلیلی نمیتونه باشه. ما برای این که مثلا یأس نیاره بیایم یک تئوری مندرآوردی درست بکنیم که یأس نیاره، مگه هدف در بحث تحلیلی این است که یأس بیارد یا نیارد؟ اون که هدف نیست. میخوام بگم که یأس آور بودنش به ذات ربطی به این تئوری نداره. این که یأس می آورد اون چارش چیز دیگر است، نه اینکه حالا این تحلیل غلط است. خب اگه یه جایی از این تحلیل اشکال دارد باید اون رو اشکال بگیرید، اما اینکه این یأس می آورد، خب اولا به ذات این یأس آور نیست، اون یأس مال چیز دیگر است، ربطی به این تحلیل نداره. و ثانیاً یأس آور هم نیست. چرا؟ الان گفتن که دنیا بالاخره ظلم و جور پرش خواهد کرد. مگه الان شما نمیگید که دنیا رو بالاخره ظلم و جور میگیره و امام زمان ظهور میکنه؟ خب این یأس آور نیست، چون ما الان معتقدیم که طبق روایات هر کار بکنیم، حکومت اسلامی هم که تشکیل بدیم، جمهوری اسلامی هم که تشکیل بدیم، ولی عاقبت روایات گفته بله یملع الله بالارض قسطاً و الارض بعدما ملأت ظلما و جورا، دنیا بالاخره ظلم و جور فرا خواهدش گرفت و امام زمان هم ظهور میکنه. پس ما بگیم که چون دیگه روایات میگن که دنیا رو ظلم و جور خواهد گرفت، حالا هر چقدر هم شما تلاش بکنید این ظلم و جور دنیا رو پر خواهد کرد، پس ما مایوس بشیم دیگه حرکت نکنیم؟ هر جوابی اونجا میدید الجواب الجواب، جواب ما هم در این تئوری همینه، میگیم نه یأس آور نیست. در اونجا میگیم، اتفاقا اینو خیلی سوال میکنن، میگن که خب چه فایده دارد ما قیام بکنیم، حکومت اسلامی تشکیل بدیم، بالاخره ظلم و جور که دنیا رو میگیره. پس حتی بعضیا نه تنها میگن قیام نباید بکنیم، بلکه اصلا کمک کنیم به ظلم و جور تا زودتر دنیا رو فرا بگیره و امام زمان ظهور بکنه. این حرف غلطیه. ببینید اینی که روایات ما میگن دنیا رو ظلم و جور میگیره، میخوان بگن که حرکت کلی هستی، فلسفه تاریخ، حرکت تاریخ به این سمت است. شما باید نهایت تلاش خودتون رو بکنید در رفع ظلم و جور، اما بدانید شما انسان‌ها با همه تلاشی که در جهت برقراری عدالت می‌کنید تواناییتون محدوده، عاقبت نیاز دارید به یک منجی کل که اون بیاد عدالت کبرا رو برقرار بکنه. منافاتی هم نیست، شما کار خودتون رو باید انجام بدید، اما بدانید با همه این تلاشی که میکنید بی نیاز از منجی الهی نیستید، اون منجی الهی هم عاقبت به کمک شما خواهد آمد. پس این گونه تحلیل تاریخ و بیان فلسفه تاریخ در مورد امام زمان نه یأس میاره برای ما، بلکه امیدوار کننده میشه، برای اینکه ما میگیم ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم، دشمنم در این عالم تلاش خودش رو میکنه، یعنی ظلمه و فسقه و فجره هم کار خودشون رو میکنه. ما باید نهایت سعی خودمون رو در برقراری عدالت بکنیم، یه عده هم مثلا نهایت سعی خودشون رو در نهایت در برقراری ظلم و جور میکنن. این جنگ و این مبارزه ادامه داره تا اینکه منجی کل به داد ما میرسن. این امیدوار کننده است، اینطوری اگه تحلیل بکنیم. تو بحث معرفتیش هم همینطور میتوانیم تفسیر کنیم، یعنی ما نهایت تلاش خودمون رو میکنیم که به معرفت حقیقی به دین دست پیدا کنیم، اما هر چقدر تلاش میکنیم مخطئ هستیم دیگه، نه مسببه، قالب تخته هستیم. ما نهایت سعی خودمون رو میکنیم به حکم واقعی دست پیدا کنیم، اما بعضی اوقات به حکم ظاهری میرسیم. این حکم ظاهری گاهی مطابق با واقع است، گاهی نیست. ما تلاش معرفتی خودمون رو باید بکنیم، اما در نهایت یک منجی کل معرفتی هم لازم داریم که او بیاد اصل معرفت دینی و حقیقتش رو به ما بگه. شما ما میخواییم بگیم که اونی که چرچیل داره اصلا معرفت دینی نبوده. قبلا یه بحثایی کردیم، گفتیم بله گوهر دین عبودیته، اونا اصلا معرفت دینی نیست، ما خیال میکنیم اونا معرفت دینی است، لذا اونی که او داشته و خیال میکرده معرفت دینی، معرفت دینی نیست. اون طرف سوالی بود اشکال نداره، اتفاقا این مؤیده، رو به تکامل است، در زمان امام زمان کمال حقیقیش پیدا می‌شود. ما فعلا توی معرفت‌های دینی غیر امام زمان داریم بحث می‌کنیم. خب حالا اگه بخوایم بحث عرض می شود فنی روایی بکنیم، خب ما میگیم این روایت با اون روایتی که ما اشاره کردیم، روایت متعدد هم هست که وقتی امام زمان میاد مردم میگن این دین جدید است، در تعارضه، باید رفع تعارض کرد. شما میگید دین رو به کمال می رود، ما میگیم اگه دین رو به کمال می رود، معرفت دینی رو به کمال می رود، که نباید بگن این دین جدید آورده است، که اینو چجوری باید حل کرد؟ خب پس اولا ولو اینکه بگیم ظاهرش دو تا روایت با هم تعارض داره، چجور باید اینو جمع کرد؟ این جمعش به نظر میاد همین طور است که ببینید اون دو درجه که شما میفرمایید در روایات آمده، حالا اینا رو بحث سندیش من ندارم الان که بخوایم بحث سندی بکنیم بعد بحث دلالی، فعلا فرض میکنیم سند هر دو صحیح. جمعش به نظر بنده به این است که بگیم این دو درجه ای که گفته می شود رو به کمال است، این نهایت تلاش علما و دانشمندان اسلامی است، این نهایت تلاششون رو داره میگه به اندازه دو درجه است. این دوتا را شما وقتی با اون چه که اینها باید میفهمیدند از دین مقایسه بکنید، نتیجهش منفی در میاد، یعنی نقص در میاد. اینا این علما باید همون 25 درجه رو درک میکردن یا 27 درجه، ولی تمام تلاششون رو کردن دو درجه فهمیدن. پس این دو درجه شما وقتی با اونی که باید میفهمیدن بسنجید، میبینید این نتیجهش منفیه. مثل این است که به عرض میشود یک محصلی ما میگیم که تو باید 18 میگرفتی، چون ترم قبل مثلا امتحانت رو فرض بفرمید که 16 گرفتی، این ترم باید مثلا بیشتر درس میخوندی 18 میگرفتی، حالا گرفتی 2. این نمیتوند بگد که بالاخره 2 از 0 که بهتر است. میگیم با کجا داری مقایسه میکنی؟ 2 به نسبت به 0 کمال است، اما با اون ظرفیتی که تو میتوانستی داشته باشی وقتی به سنجی که ظرفیتت 18 بوده است، این نقص پیدا کردی، ضعف پیدا کردی. ما هم همینو میگیم، در زمان حضور ائمه علما میتوانستن 18 بگیرن، حالا گفتن تا زمان ظهور حضرت شما اگر تلاش بکنید نهایت جدیت رو به خرج بدید 2 میگیرید، یعنی ضعف، یعنی نتیجهش سقوط میشود. پس اینطوری اگر ما معنا بکنیم اون روایات هم قابل جمع میشود و باز هم نتیجهش هم میشود که ما رو به ضعف و کاستی میرویم و احتیاج داریم به منجی کل، هم در عدالت کبرا هم در معرفت کبرا. حالا دنبالش انشاءالله بعد. والحمدلله.